قربانی تو، قربانی تو.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دایره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام به شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز. من مطرب شریفی همراه شما از کانال تاجیکی صدای خراسان هستم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 29 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 28 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 21 اکتبر سال 2025 میلادی است. دوستان شنونده، آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما عزیزان آماده دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سر به پنجکند به سمت شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه فرهنگ نامه را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری سیره نبوی را خواهید شنید. برنامه بعدی بازتاب خواهد بود. برنامه بعدی تکراری 1, 2, 3 ورزش خواهد بود. بعد از آن جریانی شوم را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری روز تندرستی خواهد بود. سپس برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت‌های ادبی است، آن را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتار سیاسی.
افتتاح 13 نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه با حضور ایران. برگزاری 35 نشست شورای هماهنگی دادستانهای کل کشورهای اتحاد دولتهای مستقل در شهر دوشنبه. و میلی پوشان گلبال ایران بر بام قاره آسیا و اقیانوسیه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. در مراسم اهدای جوایز دومین جشنواره بین المللی تاج سامان که در پایتخت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد، ماهی در قلاب فیلم مشترک ایران و تاجیکستان دو جایزه گرفت. جایزه بزرگ جشنواره برای بهترین فیلم هنری با محیدین مظفرف کارگردان تاجیکستانی اثر اهدا شد و جایزه بهترین آهنگساز نیز با فریدین خلعتبری موسیقیدان ایرانی برای ساخت موسیقی آن اختصاص یافت. پس از موفقیت فیلم سینمای ماه در قلاب با شرکت در بخش های بین المللی 37 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در ایران و دریافت جایزه ویژه دبیر این جشنواره، این اثر در دومین جشنواره بین المللی فیلم تاج سامان نیز در بخش مسابقه فیلم های بلند پذیرفته شد و با 15 فیلم بلند دیگر از کشورهای روسیه، ایران، هند، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، بلاروس، مالدیو، اندونزی و مغولستان رقابت کرد. در اختتامیه جشنواره تاج سامان در مجموعه تئاتر دولتی صدرالدین عینی در شهر دوشنبه جایزه بزرگ جشنواره تاج سامان برای بهترین فیلم هنری جشنواره به محیدین مظفرف کارگردان این فیلم سینمایی ماه در قلاب و جایزه بهترین آهنگساز برای ساخت موسیقی این فیلم به فریدین خلعتبری رسیده است. این فیلم با مشارکت شبکه آی فیلم، رادیو و تلویزیون ایران و سرمایه گذاران ایرانی و تاجیکستانی ساخته شده است. در این مراسم سینمایگران از ایران، بلاروس، آذربایجان، ازبکستان، قرقیزستان، روسیه مهمانان و مخاطبان سینمای تاجیکستان حضور داشتند. فاطمه جواهرساز مدیر امور بین المللی این فیلم در این مراسم اظهار کرد با فیلم سینمای ماه در قلاب مسیر فرهنگی جدید بین ایران و تاجیکستان باز شد تا زمینه ساز همکاری های بیشتر در میان این دو کشور شود. 13 نمایشگاه بین المللی کتاب شهر دوشنبه روز گذشته در پایتخت جمهوری تاجیکستان آغاز شد. غرفه ایران با ایرای کتاب های ادبی، علمی و کودک مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت و وزیر فرهنگ تاجیکستان از حضور فعال ایران در این رویداد فرهنگی تقدیر کرد. این نمایشگاه با سخنرانی مطلوب‌خان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و با حضور جمع کثیر از شخصیت‌های فرهنگی، هنری و نیز علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه بیش از 5000 عنوان کتاب جدید الانتشار توسط 40 انتشار تاجیک و خارجی از کشورهای ایران، چین، روسیه، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان عرضه شده است. در غرفه ایران کتاب‌های از انتشارات تخصصی در زمینه ادبی، علمی و کودکان به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال چشمگیر بازدید کنندگان قرار گرفت. مطلوب‌خان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ضمن بازدید از غرفه ایران از حضور فعال ایران در این رویداد فرهنگی تمجید و تشکر کرد. 35 نشست شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه برگزار شد. امروز 21 اکتبر سال 2025 35 نشست شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه برگزار شد. در 35مین نشست شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، دادستان‌های کل کشور مسائل مربوط به محیط زیست را برای همکاری بین مقامات مورد بحث و بررسی قرار دادند. همزمان در چارچوب این نشست، نشست دو جانبه دادستان‌های کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شد. دادستان‌های کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به اماکن تاریخی و فرهنگی شهر دوشنبه از جمله مجمع معماری اسماعیل سامانه و استقلال آشنا شدند. آنها همچنین در یک برنامه موسیقی به مناسبت 35مین سالگرد تأسیس شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه شرکت خواهند کرد. دادستان کل تاجیکستان در دیدار با دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعه مسائل مربوط به امنیت جمعه را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این دیدار ابتکار و نقش مهم پیشوای ملت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تصویب اجرای برنامه بین دولتی برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت. امور ساختمانی و بازسازی، نوسازی و تقویت ایست و بازرسی های مرزی در جمهوری تاجیکستان نیز مورد قدردانی قرار گرفت. اعلان شد که تجهیزات و تقویت مرزهای دولتی تاجیکستان و افغانستان با منظور اجرای امنیت منطقه وظیفه هر کشور آسیای مرکزی است. دادستان های کل تاجیکستان و قرقیزستان نیز در مورد تضمین امنیت منطقه گفتگو کردند. در این دیدار مسائل مربوط به مسائل های روز همکاری های دو جانبه و تضمین امنیت منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار تاکید شد که توافقنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد تعیین حدود مرزها گام تاریخی است که اعتماد و حسن همجواری و همچنین روابط برادرانه را تقویت می کند. ایران در جمع کشورهای پیشرو در بارورسازی ابرها. ایران بیش از نیم قرن تجربه بارورسازی ابرها را دارد و در این بخش خصوصی از کشورهای پیشرو است. همچنین ایران به دلیل اقلیم کوهستانی و شرایط مناسب جوی ظرفیت بالای برای اجرای طرح بارورسازی ابرها دارد. محمد مهدی جوادیانزاده رئیس سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آبهای جوی میگوید نتایج عملیات باروری ابرها نشان میدهد که میتوان 15-20% افزایش در بارندگی مؤثر ایجاد کند. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این خصوص گزارش میدهد.
پایگاه هوایی یزد آماده سازی هواپیما برای مأموریتی ویژه. یودید نقره روی بالها نصب می شود. هدف مشخص است. بارورسازی ابرهای سنگینی که در حال عبورند.
بعد از اینکه پیش بینی ها صورت گرفت، زمان و مکان مناسب باروری ابرها مشخص شد، به تیم عملیاتی دستور پرواز داده میشه. به رهبر عملیات وظیفه داره هواپیما رو با دستوری که به خلبان میده هدایت کنه به اون منطقه.
هیچ کس روی زمین نمیداند در اون بالا چه میگذرد، اما چند ساعت بعد نخستین قطره های باران بر زمین خشک فرو میافتد.
استانهایی که اخیراً یعنی آخرین پروژه های ما کار شده استانهای چهارمحال و اصفهان بوده، استان آذربایجان غربی و شرقی و کردستان بوده، خراسان رضوی بوده، تهران بوده.
سال 1377 با تأسیس مرکز تحقیقات باروری ابرها در یزد اولین طرح اجرا شد.
ما اون موقع با رصدخانه مرکزی آب و هواشناسی روسیه در واقع آموزش‌ها رو گذروندیم، هم پروژه اجرا شد، من و همکارانم پروژه رو ادامه دادیم و خیلی موفق تا حالا تونستیم در بخش‌های مختلف کشور تو استان‌های مختلف کشور عملیات باروری ابرها رو انجام بدیم.
باروری ابرها یکی از روش‌های ارزان استحصال آب است و کشورهای با بارش متوسط هم برای حفظ منابع آبی خود هر سال اقدام به این کار می‌کنند.
تایلند داریم که داره این کار رو انجام میده، فیلیپین داره این کار رو انجام میده، مالزی این کار رو انجام میده، ژاپن، کره جنوبی، عربستان، امارات، ایران، اینا در آسیا هستند.
باروری ابرها در ایران هر سال از آبان ماه آغاز و تا اردیبهشت سال آینده در بسیاری از استان‌ها اجرا می شود.
بین 15 تا 20 درصد به طور متوسط افزایش بارش در مناطق عملیاتی ما تونستیم ارزیابی کنیم و به دست بیاریم. جز ارزان‌ترین روش‌های استحصال آب هست. نزدیک به متر مکعبی 50 تا 80 تومان در اومد که قیمت بسیار پایینه نسبت به سایر روش‌ها، بسیار پایین است.
اما باید به یاد داشته باشیم که باروری ابرها راهی برای خروج از خشکسالی نیست و باید در کنار مدیریت منابع آب در کشور صورت گیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا بارورسازی ابرها به عنوان یک روش علمی برای مدیریت منابع آب اجرا میشه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس شورای تجارت روسیه و ایران تأکید کرد انجام 80 درصدی تجارت ایران و روسیه با ریال و روبل. رئیس شورای تجارت روسیه و ایران گفت ایران و روسیه با هدف تسهیل قوانین، توسعه زیرساخت‌های تجاری و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های فناوری، کشاورزی و ترانزیت شمال جنوب گام تازه در مسیر تعمیق روابط اقتصادی برداشتند. لئونید لوژینکا رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در 22 اجلاس شورای بین دولتی بین المللی همکاری های تجاری اتاق بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر با اشاره به اهمیت افزایش حجم تجارت دو جانبه ایران و روسیه افزود. بخش عمده صادرات روسیه به ایران شامل غلات، چوب، دانه های روغنه، مواد شیمیایی، آلومینیوم، زغال سنگ و آهنالات است، در حالی که ایران نیز قطعات یدکی محصولات انرژی، سرامیک، سیمان و کالاهای کشاورزی را به روسیه صادر میکند. و همچنین از حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و کشاورزی روسیه و بانک های دو کشور در این نشست خبر داد و افزود امروز بیش از 80 درصد حجم تبادل تجارت ایران و روسیه با ریال و روبل انجام میشود و این موضوع گام بزرگی در جهت استقلال مالی و کاهش وابستگی به ارزهای دیگر است. رئیس شورای تجارت روسیه و ایران تأکید کرد که ما مصمم هستیم قوانین مزاحم را کنار بذاریم تا تجارت میان ایران و روسیه در مسیر رشد واقعی خود قرار گیرد و این نشست میتواند زمینه‌ساز جهش تازه در همکاری‌های اقتصادی دو کشور باشد. کورچنکین با اشاره به علاقمندی روزافزون تجار روسیه به بازار ایران گفت ایران از امکانیت‌های گسترده در حوزه‌های کشاورزی، فناوری و انرژتیکا برخوردار است. تیم گلبان مردان ایران در ضمن کسب سهمیه جهانی عنوان قهرمان رقابت‌های آسیا اقیانوسیه را به خود اختصاص دادند. تیم گلبان مردان ایران در 17 دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 2025 و در مرحله پایانی مسابقات تیم مدعی چین به میدان رفت و با نتیجه 4-2 این تیم را شکست داد و قهرمان شد. تیم ایران پیش از این با صعود و مرحله نیمنی های پایانی مسابقات جواز حضور در رقابت های جهانی را کسب کرد. مردان گلبان ایران پیش از صعود به فینال با برتری 11-1 مقابل ازبکستان راهی نیمنه هایی شدند و در این مرحله هم با نتیجه 3-2 تایلند را شکست دادند و جواز حضور در دیدار پایانی را کسب کردند. عزیزان شنونده، از شما سپاسگزاری میکنیم که در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان ما را همراهی کردید. تو شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهانی گرامی، همین حالا با من مطرب شریفی همراه شوه تا برنامه تقویم تاریخ را با هم بشنویم.
Thank you. با نام و یاد خدا سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های تقویم تاریخ را تقدیم حضورتون میکنیم. امروز سه شنبه 29 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 28 ربیع ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 21 اکتبر سال 2025 میلادی. ۳۵ سال پیش در روز 28 ربیع ثانی سال 912 هجری قمری میرزا اشرف جهان قزوینی شاعر خوشقریهی ایرانی در قزوین از شهرهای ایران متولد شد. او در شیراز نزدی امیر غیاث‌الدین دانشمند نام‌آور آن زمان علوم را فرا گرفت. میرزا اشرف جهان علاوه بر علوم عقلی و نقلی در ادب، شعر، نگارش، موسیقی و آواز نیز استاد بود. وی علاوه بر فضایل اخلاقی و مرتبه والای علمی شاعر توانا به شمار می رفت. از میرزا اشرف جهان قزوینی نسخه خطی دیوان اشعارش بر جای مانده است. ۱۹۲ سال پیش در روز 21 اکتبر سال 1833 میلادی آلفرد نوبل شیمیدان معروف سوئدی و مخترع دینامیت متولد شد. او علاقه زیاد به علم شیمی داشت، لذا تحقیقات گسترده در این زمینه انجام داد و موفق به اختراع دینامیت شد. برخلاف انتظار نوبل، دولت‌ها و نظامیان دینامیت را در جنگ‌ها به کار بردند و سبب کشتار وسیع مردم شدند. نوبل که دارای ثروت زیاده بود و انتظار چنین سوء استفاده از دینامیت را نداشت، کلی ثروت و دارای خود را به جایزه اختصاص داد. هدف وی این بود که این جایزه هر سال به اشخاصی که در زمینه‌های ادبی، علمی و صلح جهانی خدمت ارزنده انجام می‌دهند اهدا شود. اما برخلاف خواسته نوبل، امروزه جایزه صلح او جنبه سیاسی پیدا کرده و وسیله برای تبلیغ سیاست‌های غرب شده است. ۱۴۶ سال پیش در روز 21 اکتبر سال 1879 میلادی لامپ برق توسط توماس ادیسون اختراع شد. در نیمه دوم قرن 19 میلادی علاوه بر اختراعات متعدد در جنبه‌های گوناگون علمی، در استفاده از نیروی برق برای ایجاد روشنایی و حرارت و به کار انداختن موتورهای کارخانه‌ها و وسایل حمل و نقل نیز پیشرفت‌های بزرگی به دست آمد. البته کشف نیروی برق مربوط به قرن 16 و 17 است و نخستین وسایل برقی نیز در قرن 18 و نیمه اول قرن 19 مورد استفاده قرار می گرفت. ولی بهره برداری گسترده از نیروی برق و اختراع لامپ الکتریکی به صورت امروزی مربوط به مخترع معروف آمریکایی توماس ادیسون است که بسیاری از اختراعات دیگر در زمینه‌های تلگراف، تلفن و دستگاه گراموفون و عکاسی و فیلمبرداری و غیره نیز مدیون اوست. ادیسون اختراعات زیادی داشت، اما ساخت لامپ برق در روز 21 اکتبر سال 1879 میلادی بزرگترین اختراع او به شمار می‌رفت و همین ابداع بود که ادیسون را به اوج شهرت رسانید. 71 سال پیش در روزی 29 مهر ماه سال 1333 هجری شمسی قرارداد منعقده بین ایران و کنسرسیوم نفت در مجلس شورای ملی کشور تصویب شد. چند ماه پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 هجری شمسی، سپهبد زاهدی نخست وزیر وقت برای جلب کمک های غرب از آنان برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران دعوت نمود. پس از چند دور مذاکره در نهایت قرارداد ایران و کنسرسیوم در روز 28 شهریور ماه سال 1333 هجری شمسی بین نمایندگان دو طرف امضا شد و در روز 29 مهر ماه همان سال در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. مدت این قرارداد 25 سال و قابل تمدید به 3 دوره 5 ساله یعنی 40 سال بود. این قرارداد که تقریبا 4 سال پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران و خلع ید اجانب امضا شد، به هیچ وجه جوابگوی خواسته های ملت ایران نبود. پرداخت غرامت سنگین به شرکت سابق انگلیسی با توجه به واگذاری 40% سهام کنسرسیوم به آن به منزله حد اعلای امتیاز بود که دولت انگلیس به دست آورد. همچنین دولت آمریکا نیز خود را وارد معرکه نمود و در غارت نفت ایران شریک و سهیم شد. پس از تصویب این قرارداد مخالفت ها از طرف مردم و روحانیون از جمله آیت الله کاشانی که خود سهمی مهم در ملی شدن صنعت نفت داشت ابراز گردید و دکتر مصدق نیز از زندان با آن به مخالفت برخاست. در نهایت غارتگران بین المللی ظاهرا در چارچوب قانون ملی شدن صنعت نفت و در اصل برای استثمار ایران و حفظ منافع خود بار دیگر سلطه خود را بر نفت ایران برقرار کردند و 25 سال به چپاولگری های خود ادامه دادند. و 47 سال پیش در روز 29 مهر ماه سال 1357 هجری شمسی کارگران و کارکنان صنعت نفت ایران در جریان مبارزات مردم علیه رژیم استبدادی شاه اعتصاب سراسری خود را آغاز کردند. در اثر این اعتصاب صدور نفت ایران به خارج قطع شد که به معنای محروم شدن رژیم شاه از مهمترین منبع درآمدش بود و فشار فراوان بر این رژیم وارد کرد. علاوه بر این قطع صادرات نفت ایران به جهان موجب افزایش شدید قیمت نفت شد. رژیم شاه با تهدید و ارعاب تلاش کرد که کارکنان صنعت نفت را به سر کار بازگرداند، اما اعتصاب در صنعت نفت ایران تا سرنگونی رژیم وابسته شاه ادامه یافت و مردم انقلابی ایران نیز با وجود مشکلات ناشی از کمبود نفت از این اعتصاب حمایت کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 29 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 28 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 21 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
درود به همه شنوندگانی عزیز. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سر به پنجه کند را خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سر به پنج کند.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و همراهان گرامی سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با سومین قسمت از مجموعه برنامه یاد یار مهربان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، رشیدی سمرقندی، شاعر معروف قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازدهم میلادی، شماره اشعار رودکی را 1,300,000 بیت ذکر کرده است. این رقم در ظاهر مبالغ آمیز به نظر می آید، اما با توجه به استعداد و توان شاعری رودکی و همچنین با توجه به سرودن اثر عظیمی چون کلیله و دمنه، امر بعیدی نیست. شاعران و نویسندگان بزرگ فارسی نزدیک به دوران کودکی از جمله فردوسی در قرن چهارم، بیهقی در قرن پنجم و خاقانی در قرن ششم هجری قمری نیز در اشعار خود بر شهرت و رواج اشعار رودکی تأکید کرده اند. اما در فاصله 300 ساله، یعنی از قرن ششم هجری قمری به بعد، اندک اندک از اشعار رودکی کاسته شده تا به امروز که از آن همه اشعار نغز تنها کمتر از 1,000 بیت به دست ما رسیده است. محققان علل گوناگونی را در از بین رفتن این اشعار دخیل می دانند. ناحیه خراسان و ماوراءالنهر در فاصله 3 قرن پس از رودکی گرفتار چند فتنه و بلای عظیم شد که از تبعات آنها محو بسیاری از آثار فرهنگی و علمی فارسی بود. میراث شعری رودکی نیز از این بلایا جان به در نبرد و بسیاری از اشعار نغز پدر شعر فارسی از بین رفت. حمله قوزان در تابستان 548 هجری قمری به خراسان بزرگ و اسارت سلطان سنجر و قتل عام و ویرانی شهرهای آباد و همچنین کشته شدن بسیاری از مشاهیر و بزرگان علمی و مذهبی و غارت کتابخانه ها نخستین ضایعه انسانی و فرهنگی این حمله بود. در کتاب‌های تاریخی که در این خصوص نوشته شده است، بسیاری از آثار مکتوب خوراک اسب و چارپایان مهاجمان شد و از گنجینه‌های بزرگ علمی و فرهنگی چیزی باقی نماند. تنها چند دهه بعد از فتنه قوزان، سیل بنیانکن مغول نواحی خراسان را فرا گرفت و در زمانی اندک از کاشغر تا بغداد همه چیز و همه کس دستخوش ویرانی و تباهی شد. کتابخانه های بزرگ از جمله کتابخانه مرو در این حملات نیست و نابود شد. همراهان گرامی، در میان آثار منظوم رودکی، مثنوی‌های او در روزگاران گذشته از شهرت بسیار برخوردار بوده که از این مثنوی‌ها نیز همکنون چیزی کمتر از 200 بیت باقی مانده است. به اعتقاد بسیاری از محققان و دانش‌پژوهان، مهمترین اثر رودکی که همکنون جز ابیات پراکنده از آن در دست نیست، کتاب کلیله و دمنه است که احتمالاً در سال 320 هجری قمری سروده شده است. بنابر آنچه فردوسی در شاهنامه آورده، اشعار رودکی و به ویژه کلیله و دمنه او در روزگار خود او شهرت داشته است. کلیله و دمنه مجموعی از افسانه ها و حکایت های هندی از زبان حیوانات است. این کتاب که نام اصلی آن پنج تنتره است، به وسیله برزویه طبیب به ایران آورده شد و توسط او به پهلوی ترجمه شد. پس از او نیز عبدالله ابن مغفع آن را به عربی ترجمه کرد. در دوران فرمان روایی نصر ابن احمد سامانی و به دستور او، این کتاب توسط ابوالفضل بلعمی وزیر وی به فارسی دری برگردانده شد و سپس رودکی آن را به فرمان ابو نصر سامانی به نظم کشید. از کلیله و دمنه منظوم رودکی تا کنون 115 بیت پراکنده به دست آمده است که ابیات نخست آن چنین است: هر که ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. دوستان گرامی، بر اساس آنچه در مقدمه شاهنامه ابو منصوری و متن شاهنامه فردوسی آمده، میتوان دریافت که کلیله و دمنه رودکی حداقل تا دوره غزنویان موجود و مشهور بوده است. گزارنده را پیش بنشاندند، همه نامه بر رودکی خواندند. به پیوست گویا پراکنده را، بسفت این چنین در آکنده را. با بررسی و مطابقت بخش‌های باقی مانده از کلیله و دمنه رودکی با ترجمه عربی و فارسی این کتاب، میتوان به مهارت و قدرت کلام رودکی پی برد. رودکی در سرودن کلیله و دمنه تنها به تبدیل نثر به نظم اکتفا نکرده، بلکه خلاقیت‌های شاعرانه خود را نیز در آن دخالت داده است. وزن مناسب، زبان استوار و توان بالای شعری رودکی در نظم کلیله و دمنه شهرت و اعتبار بسیاری در زمان خود برای رودکی حاصل کرد. ابیات پراکنده‌ای که از رودکی به یادگار مانده است آشکار می‌کند که وی به جز منظومه کلیله و دمنه 6 مثنوی دیگر نیز داشته که از هر یک ابیاتی به دست ما رسیده است. یک مستشرق آلمانی در مقدمه‌ای که بر چاپ فرهنگ اسدی نوشته، تحقیق کرده است که مضامین بعضی از اشعار رودکی مربوط به داستان سندباد یا سندباد نامه و حتی یکی از ابیات آن مربوط به یکی از حکایت‌های کتاب 1001 شب است. دوستان گرامی، اصل داستان سندباد یا سندباد نامه نیز مانند کلیله و دمنه هندی است و ظاهراً در زمان ساسانیان به ایران آورده شده و به زبان پهلوی ترجمه شده است. این کتاب همراه با حکایاتی دیگر از پهلوی به عربی ترجمه شده و احتمالاً از آنجا به سوریانی و یونانی ترجمه شده است، چرا که ترجمه یونانی سندباد نامه نیز موجود است. از سندباد نامه 2 یا 3 ترجمه فارسی به نظم صورت گرفته که ترجمه رودکی کهن‌ترین آنهاست. پس از رودکی، از رقی هروی نیز این کتاب را به شعر فارسی ترجمه کرده است. بر اساس ابیات به دست آمده، رودکی داستان سندباد نامه یا بعضی از حکایت‌ها و قصه های آن را در زمان نوح ابن نصر سامانی به نظم درآورده و سالها پس از او این کتاب به نثر فارسی ترجمه شده است. رودکی سندباد نامه را بر وزن کلیله و دمنه و به شیوه آن سروده و تنها ابیاتی چند از آن به دست ما رسیده است. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با گفتار یاد یار مهربان از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهان کانال تاجیکی از شما دعوت میکنیم برنامه فرهنگنامه را بشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: خطری از بهرفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند و اخبار فرهنگی. و اینک عزیزان، مطلب را تحت عنوان خطر از بین رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند تقدیم حضورتان میکنیم. پوشیده نیست که هند دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پربار است که به 3000 سال پیش از میلاد میرسد. نام هند برگرفته از زبان فارسی باستان است که به جای واژه سانسکریتی سیندو به کار میرفته و نام رودخانه سیند بوده است. هندوهای جناحی رادیکال در دولت دهلی معتقدند هندوستان مختص مذهب هندو است و به تازگی اعلام کردند که میخواهند نام کشور هند را به بهارات تغییر دهند. بهارات کتاب مقدس هندوهاست و برخی از تحلیلگران معتقدند که این تغییر نام به هدف دادن تقدس مذهبی به کل این کشور است و ادیان و مذاهب دیگر این کشور را با مشکلات بیشتر روبرو می کند. سیاست های هندو کردن هند در حال حاضر در چارچوب همکاری مشترکی میان حزب حاکم و برخی از جنبش های شبه نظامی اجرا می شود. این سیاست ها نشان می دهند که تبعیض علیه مسلمانان بر اساس یک فلسفه و طرح مشخص صورت می گیرد. فلسفه که معتقد است هند متعلق به هندوهاست و مسلمانان و مسیحیان جزئی از آن نیستند و هیچ رگ و ریشه در آن ندارند. اما واقعیت این است که مسلمانان هند از خارج نیامدند و در طول تاریخ بخش زیادی از هندوها بدون هر گونه زور و اجبار به دین اسلام گرویدند و به لطف آنها دولت و تمدن قدرتمند شکل گرفت که قرنهای متمادی ادامه یافت و هند تحت حکومتداری مسلمانان به بازیگری مهم در صحنه جهانی تبدیل شد. مسلمانان هند جزء و بخشی اصلی از هند هستند و شاخص‌ترین مدارک و نشانه در این زمینه تاج محل است که اما جنبش های نجات پرست تلاش میکنند که وجود مسلمانان را در هند نادیده بگیرند. آمار رسمی اعلام شده در هند درباره جمعیت مسلمانان عددی 200 میلیون را اعلام کرده، اما مسلمانان در این برهه زمانی با این چالش روبرو هستند که حتی به راحتی نمی توانند به اسناد و مدارک شناسایی خود دست یابند. گفتنی است گذشته از مشکلات اجتماعی و سیاسی، مسلمانان هند با خطر تخریب میراث فرهنگی خود نیز روبرو هستند و در سالهای اخیر حمله به این میراث ارزشمند که در واقع میراث فرهنگی کشور هند هم هست شدت گرفته است. به عنوان نمونه، در ماه اپریل سال 2018 میلادی شورای روابط فرهنگی هند که یک نهاد دولتی در زمین تاریخ است، کتابخانه خود را که حاوی منابع ارزشمند تاریخ و فرهنگ اسلامی در هند بود تعطیل کرد. این نهاد همچنین یک مجله عربی خود را که پل بین هند و جهان عرب بود تعطیل کرد. چند پیش کتابخانه عزیزیه در ایالت بیهار هند در جریان یک شورش به آتش کشیده شد و 4500 کتاب از این کتابخانه در آتش سوخت. کتابهایی که گواهی بر وجودی گوناگون فرهنگ و تاریخ اسلامی در این سرزمین بود. متشکل از هزار نفر مسلح به شمشیر، آجر و بمب‌های بنزینی مدرسه عزیزیه را تخریب کرده و آتش زدند. این اقدام به عنوان یک جشن مذهبی هندو انجام شد که به خشونت انجامید و وسایل نقلیه، خانه ها و مغازه ها در این شهر کوچک به آتش کشیده و چندین نفر نیز زخمی شدند. طبق گزارش های رسیده یک گروه افراطی قفل یک مدرسه اسلامی را شکستند و بمب‌های بنزینی و محوطه آن پرتاب کرده و شعارهای آنها را بکش بسوزاندشان سر دادند. در جریان این حمله کتابخانه مدرسه که آرشیو غنی میراث اسلامی و فرهنگ بود به کلی تخریب شد. این کتاب‌ها شامل دست‌نوشته‌های از مصر و ترکیه، متون عربی کامیاب در مورد علم، فلسفه و منطق، ادبیات اسلامی، پزشکی و 250 حدیثی دست‌نویس نادر به خط اردو و فارسی بود. ژرفا و تنوع موضوعات این کتاب‌ها گواه بر دامنه وسیع علم در جهان اسلام بوده و متون غنی خوشنویسی نیز اشاره به زیبایی شناسی بصری فرهنگ اسلامی داشت. محمد شهاب الدین مسئول کتابخانه میگوید که ما نمیتوانستیم آنها را دور بیاندازیم. 4500 کتاب سوخته را در گودال به عمق 8 فوت پشت ساختمان کتابخانه دفن کردیم. باید گفت خشونت علیه مسلمانان در این منطقه تراژدی دیگر در سیل حوادث اسلام ستیزان است که به طور فزاینده در هند عادی شده است. اما حمله و سوزاندن کتابخانه 113 ساله عزیزیه شاهد بر جنگ فرهنگی علیه مسلمانان است که از طریق محو میراث اسلامی هند انجام می شود. کارشناسان میگویند که تنها در جریان شورش های سال 2002 میلادی در گجرات 230 مکان منحصر به فرد اسلامی تخریب شد. پس از پیروزی در پرونده در سال 2020 برای ساختن معبد هندو در محل مسجد بابوری که در سال 1992 میلادی توسط یک گروه ناسیونالیست هندو تخریب شد، برخی گروه های ملیگرای هندو خواستار از بین بردن مکان های بیشتری مربوط به مسلمانان هستند. آنان میخواهند قطب منار و تاج محل را نیز به عنوان مکان های هندو معرفی کنند و حتی اسامی آنها را تغییر دهند. همچنین نام شهرها، شهرک ها و جاده هایی که منعکس کننده گذشته اسلامی هند هستند را نیز تغییر دهند. البته در پایان باید گفت خشونت علیه مسلمانان به همین موارد محدود نمی شود. اوایل ماه اوگوست سال جاری جهان شاهد تخریب بیش از 300 خانه و کسب و کاری متعلق به مسلمانان در بخش نوح بود که تنها منطقه با اکثریت مسلمانان در هند است. گروه های رازگرای هندو در هارایانا با اعلام فراخوان های مبنی بر تحریم مشاغل مسلمانان و اخراج کارمندان مسلمان از مشاغل تحت مالکیت هندو مسلمانان را هدف قرار می دهند. علاوه بر آن املاک مسلمانان در سال 2020 در دهلی به طور روشن هدف قرار گرفت، زیرا فعالان به قانون بحث برانگیز اصلاح شهروندی اعتراض کردند که دسترسی به شهروندی هند را فقط برای مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، بنگلادش و افغانستان تسریع می کردند. بدین ترتیب حذف میراث مسلمانان در هند با وضوح ادامه دارد و فصل‌های درباره تاریخ اسلام در این کشور از کتاب‌های درسی جدید حذف شده است. در چند سال اخیر به خوبی آشکار شده که رفتار هند با مسلمانان به سمت تعریف سازمان ملل متحد از نسل‌کشی می‌رود و به ویژه با اقدامات مانند تخریب خانه‌ها و مشاغل که عمدتاً شرایط را ایجاد می‌کند که ممکن است به تخریب فیزیکی زندگی مسلمانان هم منجر شود.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت فرهنگنامه را به پایان میبریم. بخش حافظ همزمان با روز ملی زبان فارسی تاجیکی در استرخانی ملی تاجیکستان افتتاح شد. روز ملی زبان فارسی تاجیکی همزمان با سیم روزی برگزاری 11 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی، شاعر محمد علی رکنی و مجید آقایی از نویسندگان ایرانی برگزار شد. همزمان با این روز بخش حافظ در استرخانی ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی تاجیکی چند غزل از آثار حافظ خواند و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت فارس و تاجیک صحبت کرد. بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان عموما شامل نسخه های خطی مرتبط با حافظ و نسخه های از دیوان حافظ است. گفتنی است برای نخستین بار است که در موزه های کشورهای فارسی زبان یک بخش مستقل برای حافظ در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دانشجوی ما کجا قرار میگیره؟ روی علاج مواجهه با توطئه دشمنی که میخواد نفوذ کنه و تصرف کنه و سلطه از دست رفته رو دوباره پیدا کنه بر کشور عزیز ما، علاجش فقط همین روحیه و همین احساس و همین حرکت کلی دانشجویی است. در این تردیدی نیست. در مقابل حرکت دشمن، این حرکتی که گفتم امروز با شیوه های جدید داره دنبال میشه، حرکت اسلامی هم خوشبختانه در حال پیشرفت. ما امروز در زمینه مسائل دینی و مسائل اخلاقی و حتی مسائل عرفانی نوآوری های خوبی داریم. عناصر فکری خوبی امروز خوشبختانه در حوزه های علمیه، در خود دانشگاه، در بخش‌های مختلف جامعه رشد کردند.